ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس فیفا اعلام کرده در ایران به او اطمینان دادند که به زودی زنان امکان حضور در ورزشگاه ها را پیدا خواهند کرد. پارلمان ارمنستان رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کرد. و آتش سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در باکو دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که از مقامات جمهوری اسلامی ایران تضمین گرفته است که زنان به زودی امکان حضور در ورزشگاه‌های فوتبال را پیدا می‌کنند. این خبر پس از آن اعلام می‌شود که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا از قول وزارت کشور ایران روز پنجشنبه از ورود 35 زن به استادیوم ورزشی آزادی در جریان بازی فوتبال استقلال و پرسپولیس جلوگیری شد. رئیس فیفا که روز پنجشنبه در استادیوم آزادی حضور داشت، در کنفرانس روز جمعه فیفا در زوریخ بدون نام بردن از کسی از ممنوعیت ورود زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران به ورزشگاه‌ها انتقاد کرد. او پیشتر در سخنانی در تهران گفته بود که از این موضوع بسیار متأثر شده است. آقای اینفانتینو بدون اینکه مشخص کند چه کسی در ایران این اطمینان را به او داده، گفت امیدوار است این رویداد در صورت تحقق بتواند به زنان بسیاری در جهان کمک کند که در ورزشگاه ها حاضر شوند. حضور زنان در برخی ورزشگاه های ورزشی در ایران تا کنون از سوی مقام های تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ممنوع بود است. پارلمان ارمنستان روز جمعه آرمن سرکیسیان 64 ساله نخست وزیر پیشین و سفیر کنونی این کشور در بریتانیا را به عنوان رئیس جمهوری آینده این کشور انتخاب کرد. به گفته برخی رهبران اپوزیسیون، سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری کنونی در پی انتخاب جدید ممکن است به عنوان نخست وزیر تعیین شده همچنان در قدرت بماند. سرژ سرکیسیان در سال 1386 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و در دیماه سال جاری آرمن سرکیسیان را برای جانشینی خود در حزب حاکم جمهوری خواه نامزد کرد. روش گزینش رئیس جمهور از طریق آرای مستقیم مردم در سال 93 در یک همه پرسی حذف شد و با ایجاد محدودیت در اختیارات رئیس جمهوری قرار بر این شد که این مقام با رأی 3/4 یا رأی اکثریت پارلمان ارمنستان انتخاب شود. و سرانجام این که آتش سوزی بامداد دوشنبه در یک مرکز ترک اعتیاد در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تا کنون 24 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقامات وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان 3 تن به دلیل مصدومیت بستری شده و 34 تن نجات داده شدند. در مورد علت بروز آتش سوزی اطلاعی رسمی داده نشده، اما در اظهارات مقام‌های دادستانی، وزارتخانه‌های بهداشت کشور و سوانح و خدمات اضطراری از اختلال در شبکه برق به عنوان منشأ احتمالی آتش سوزی نام برده شده است. در نخستین ساعات حادثه گزارش‌های رسمی شمار تلفات را دست کم 30 نفر اعلام کرده بودند که با خاموش شدن آتش این رقم اصلاح شد. ساعت حدوداً 3:03 است. شنونده مشروع تازه‌ترین اخبار ایران و جهان بودید. اما روز چهارشنبه عصر شاپرک شجری‌زاده، یکی از معترضان به حجاب اجباری، یکی از دختران انقلاب، آزاد شد و با قید وثیقه 100 میلیونی توانست به خانه بره. در همین رابطه روز گذشته گزارشی تهیه کردم که با هم می‌شنویم. شاپرک شجری‌زاده از معترضین به حجاب اجباری عصر روز چهارشنبه با تودیع وثیقه آزاد شد. خانم شجری‌زاده هفته گذشته در خیابان قیطریه تهران با برداشتن روسری از سر اعتراض کرد و دستگیر شده بود. همزمان با دستگیری شاپرک شجری‌زاده، مریم شریعت‌مداری، یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب، نیز دستگیر شده بود. خانم شریعت‌مداری در حین دستگیری از روی جعبه تقسیم برق شهری توسط مأمور نیروی انتظامی شهر تهران به پایین پرتاب شده و زانو سینه‌اش آسیب دیده بود. خانم شریعت مداری که برای 6 روز از دست به اعتصاب غذای تر زده، تعیین وثیقه 50 میلیونی برای آزادیش را نپذیرفته و میگوید که مرتکب جرمی نشده است که وثیقه بسپارد و آزاد شود. شاپرک شجریزاده عکسی در صفحه شخصیش در اینستاگرام منتشر کرده است که در آن یک روسری سفید به سر کرده و همچنان به حجاب اجباری اعتراض دارد. روز چهارشنبه همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد و مسئله اعتراض زنان به حجاب اجباری و برخوردهای خشونت آمیز جمهوری اسلامی ایران با آنها بخشی از این گزارش سالانه است. در این گزارش آمده است که زنانی که پوشش اجباری را رعایت نکنند به 2 ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی متهم می شوند و ایران باید اقدامات این چنینی را متوقف کند. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به 2 کمپین آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید، 2 پلتفرم اجتماعی برای نمایش اعتراض ها به حجاب اجباری به مدیریت مسیح علی نژاد روزنامه نگار اشاره می کند و می گوید مقام های جمهوری اسلامی ایران زنان حامی این 2 کمپین را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. مسیح علی نژاد گرداننده این 2 کمپین در رابطه با این آزار و اذیت ها به رادیو فردا چنین می گوید:
سال هاست که زنان ایرانی به خاطر حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. یک آزار سیستماتیک و قانونی که همیشه مطرح بوده ولی در گزارش های سازمان های بین المللی معمولا بهش اشاره نمی شد. اما هم گزارشگر ویژه سازمان ملل، هم شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم سازمان عفو بین الملل از من خواسته بودند که مواردی که زنان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن به خاطر حجاب اجباری رو به این سازمان ها تقدیم بکنم. به سازمان های بین المللی گزارشی دادم که سالانه بر اساس آنچه که خود پلیس میگه میلیونی زنان پرونده دار میشن به دلیلی که حجابشون رعایت نمیشه. خب برای ارائه این گزارش هم من باید کسانی رو که گشت ارشاد احضار کرده بود، براشون پرونده سازی کرده بود رو فراخوان میدادم تا اطلاعات اونها جمع آوری بشه و همین کار رو کردم. همه این آزار و اذیت هایی که به صورت سیستماتیک ما تحمل میکردیم رو من جمع آوری کردم و در اختیار سازمان های بین المللی قرار دادم و الان هم که شما میبینید دختران خیابان انقلاب یک پله فراتر رفتن، روی سکو ایستادن، به حجاب اجباری اعتراض کردن و خب باز هم با بازداشت فکر میکنن که میشه صدای اعتراض مردم ایران به حجاب اجباری رو ساکت بکنن، در حالی که همین افرادی که زندانی میشن بعد از آزادی میبینید که عکسای بی حجابشون رو منتشر میکنن یا با صدای بلندتری به حجاب اجباری نمیگن.
سازمان عفو بین الملل نیز که فعالانه پیگیر وضعیت زنان معترض به حجاب اجباری در ایران است، در دومین بیانیه خود در این رابطه به دستگیری 35 زن و دختر تنها در شهر تهران و با اعمال روش‌های خشونت آمیز از سوی پلیس اشاره می‌کند. از این 35 دستگیری تنها معدودی از آنها با داشتن ویدئو توانستند به چشم بیایند و بسیاری در سکوت خبری باقی ماندند. رها بحرینی از پژوهشگران سازمان عفو بین‌الملل خواسته این سازمان در این بیانیه را این گونه مطرح می‌کند:
عفو بین‌الملل نسبت به بازداشت این زنان شدیداً معترض و بار دیگر از مقامات قضایی ایران درخواست میکنه که هر زنی رو که تنها به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری بازداشت شده فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنند. قانون حجاب اجباری یک قانون ظالمانه و تحقیرآمیزه و در 4 دهه گذشته حقوق زنان به انواع مختلف از طریق این قانون و نحوه اجراش مورد نقض قرار گرفته. حق آزادی پوشش و حق آزادی عقیده و مذهب از جمله حقوقی هستند که به واسطه حجاب اجباری نقض شدن. در این حال اعمال حجاب اجباری توأم با رفتارهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز علیه زنان بوده که طبق قانون بین‌المللی مصداق شکنجه و رفتار بی‌رحمانه هستند. با توجه به همه این مسائل این قانون باید فوراً لغو بشه.
از روز 6 دی ماه که ویدا موحد روی یک جعبه تقسیم شهری رفت تا به امروز در رابطه با حجاب اجباری اعتراضات بسیاری مشاهده شده است. به گواه سازمان عفو بین‌الملل تنها 35 زن و دختر در تهران دستگیر شدند. با آنها اتهام تشویق به فساد همرده با قوادی و تأسیس خانه فساد زده شده است. هرچند هنوز هیچ کدام حکمی دریافت نکردند اما افکار عمومی نگران وضعیت آنهاست. این اقدامات و واکنش ها و بحث ها درباره آن بیش از همیشه مسئله تبعیض علیه زنان در ایران را مطرح کرده است. تبعیضی که روز پنج شنبه نمودی بارز از آن در شهر تهران مشاهده شد، در حالی که دو تیم محبوب فوتبال به مسافه هم می‌رفتند و شبکه‌های اجتماعی پر بود از هیجانات مربوط به این دست رخدادهای اجتماعی، جای زنان در ورزشگاه آزادی خالی بود. از صبح و ساعتی پیش از آغاز بازی خبرهای منتشر شد مبنی بر دستگیری زنان و دخترانی که سعی کرده بودند برای تشویق تیم محبوبشان وارد استادیوم شوند. پروانه سلحشوری نماینده مجلس اعلام کرده بود که با حضور رئیس فیفا در ورزشگاه آزادی، عدم حضور زنان میتواند برای فوتبال ایران عواقبی داشته باشد. زنان در ایران حق حضور در ورزشگاه و تماشای بازی‌های از جمله فوتبال را ندارند. یکی از دلایلی که مقامات جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند آن است که در ورزشگاه‌ها مردان از زبانی نامناسب استفاده می‌کنند که بهتر است زنان در معرض آن نباشند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 11 است در تهران. روی خط فردا هستید. نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب در برنامه امروز به زندگی و کارنامه سیاسی ناصر نورد گلتپه میپردازه. با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی 46 ساله است که همکنون برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می برد. محکومیتی 10 ساله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیسای خانگی. ناصر نورد گلتپه تیر ماه 95 به همراه 3 تن از شهروندان جمهوری آذربایجان و از اعضای کلیسایی در باکو در یک دورهمی دوستان بازداشت شد. این 4 مسیحی بازداشت شده 2 ماه در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند و در نهایت پس از 4 ماه با وثیقه‌ای 100 میلیون تومانی آزاد شدند. 3 شهروند اهل جمهوری آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند. اما ناصر نورد گلتپه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شد به اتهامی امنیتی، در حالی که حسین احمدی نیاز وکیل ناصر نورد گلتپه پیشتر درباره اتهام موکلش گفته بود که این مسیحیان بازداشت شده در تمام مراحل بازپرسی تأکید کردند که ارتباطشان صرفاً برای انجام امور عبادی و دینی بوده است. حکم 10 سال زندان ناصر نورد گلتپه آبان ماه 96 عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد و با امضای قاضی حسن بابایی رئیس شعبه 36 این دادگاه قطعیت یافت. نزدیکان این نوکیش مسیحی میگویند قاضی دادگاه تجدید نظر از او خواسته بود برای تخفیف در مجازاتش رضایت کارشناسان یا همان بازجویانش را کسب کند. ناصر نورد گلتپه 30 دی ماه برای گذراندن حکمش روانه بند 8 زندان اوین شد تا 10 سال آینده را در این زندان سپری کند.
مجله ملاقات رو میشنیدید، کاری از مهتاب وحیدی راد که به پرونده سیاسی ناصر نورد گلتپه میپرداخت. فراموش نکنید که اگر میخواهید اخبار امروز رو به شکل تحلیلی تری دنبال کنید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و اونجا میتونید مطالب نویسندگان ما رو مطالعه بکنید. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.